رابودو پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
می‌بندم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه رادیوی معارف، چهارشنبه شب شما به خیر باشه. شب اول ماه ربیع الاول هست. به همه شما بزرگواران حلول این ماه رو تبریک عرض میکنم و انشالله هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید زیر سایه اهل بیت علیهم السلام. و امشب هم در کنار من و دوستانم با بخش سوم برنامه ها باشید تا شش صبح فردا. بخش سوم برنامه های چهارشنبه، چهاردهم شهریور و سیوم سفر المظفر. من رضا هدایتفر هستم. امشب به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای محمد جواد آبدینی، صدا بردار آقای علی میرزاییان و همانگی پخش آقای اکبر شاهواروقی خدمت شما خواهیم بود. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 هست که خواهش میکنم پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق این پل ارتباطی به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید. شروع برنامه های ما در ادامه بخش سوم روایت کتاب هست که دعوت میکنم 15 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار معاویه بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه‌ای میره که کاتبانش گزارش جنگ و برای یزید مینویسن. هر یک از آدم‌های خیمه قصه‌ای هولناک به موازات واقعی اصلی روایت می‌کنن. قصه‌ای که پرده از راز عاشورا برمی‌داره. در برنامه‌های قبل شنیدید که حارث برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که پسر کاتب کشته شده دارالحکومه در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان دارالحکومه رفت. ابوزید و دیگران که فکر می‌کردند جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاده مشغول صحبت با اون شدند و هر کدوم صحنه‌هایی از نبرد رو تعریف کردند. کاتب داخل خیمه و پیشکارش ابوزید پسر کاتب اعظم رو که با لباس چوپانی به خیمه رفته بود شناختند، اما ابن قرزه، حارث و نعمان فکر می‌کردند اون جاسوس عبیدالله ابن زیاده. ماجرا رو تا جایی شنیدید که نعمان علت کینش از هرمله رو برای حارث و ابوزید و پسر کاتب اعظم گفت. ابوزید سعی کرد اونو به جنگ هرمله بفرسته، اما نعمان که فریب عبیدالله ابن زیاد رو خورده بود گفت هدفش کشتن امام حسین علیه السلامه و با این کار میخواد به عموش ثابت کنه که بیشتر از هرمله لیاقت همسری دختر عموشو داره. کمی که گذشت امام حسین سوار بر اسب مقابل لشکریان عمر سعد ایستادن و اونا رو موعظه کردن، اما سخنان امام در لشکریان عمر سعد اثر نکرد و اونا به حضرت حمله کردند. امام مثل گردبادی به لشکریان عمر سعد حمله کردند و عده زیادی از اونا را از دم تیغ گذروندند. و حالا ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت پایانی. میدان نبرد هیاهو به پا شده بود. لشکریان عمر سعد به امام حمله می کردن. حضرت با شجاعت می جنگیدن. مدتی که گذشت حارث رو به پسر کاتب اعظم کرد و گفت:
بخت با تو یار بود که با ما ماندی، شاید لباس و گوشواره ای از زنان و دخترکان خیمه ها نصیبت شود.
کمی که گذشت سواران لشکر عمر سعد عقب رفتند و پیاده ها زخمی هایی رو که کمک می خواستند کنار کشیدند. صف شکافت و سواری از بین لشکریان عمر سعد به سمت امام رفت. ابو زید گفت:
آن سوار کیست که به سوی حسین می رود؟
هر کس چهره پر از لک و پیس شمر را یک بار ببیند اون را از میان جزامیان می شناسد.
حسین با شمر سخن می گوید.
ابو زید اینو گفت و کمی جلو رفت و گوش تیز کرد. بعد پیش بقیه برگشت. پسر کاتب اعظم پرسید:
چه شد جناب ابو زید؟ شنیدی حسین به شمر چه گفت؟
آری، حسین به شمر گفت: از جدش رسول خدا شنیده که سگی سیاه و سفید را در خواب دیده است که به خون اهل بیتش زبان می زند و از آن می آشامد. حسین به شم گفت: بیگمان آن لعین تو هستی.
نومان خواست حرفی بزنه که صدای ابن قرزه از توی خیمه بلند شد:
ناف ابن هلال وارد خیمه شده است، میخواهد مرا بکشد. تو مرا نکشته مانش شوید.
این مرزک چقدر هزیان میگوید، پس چرا نمیمیرن؟
او را بیدارش کن تا کشته شدن قاتل برادرش را ببیند.
او را به حال خود بگذار نومان، که اگر بیدار شود ممکن است نگذارد سوار اسبش شوم.
کمی که گذشت کاتبی که بین لشکریان و مرسد مشغول نوشتن گزارش جنگ بود پرچمی رو بالا برد. ابو زید که پیشکار کاتبان بود با دیدن علامت کاتب توی خیمه رفت و کاغذ و مرکب برداشت. بعد از خیمه بیرون رفت و به پسر کاتب اعظم گفت زود بر می گرده. لشکریان و مرسد آماده ی حمله دیگه‌ای شده بودند که امام به سمت اونا حمله کردن و صف دشمن رو شکستن. عمر سعد جلو رفت و به امام گفت:
حسین، دست در دست خلیفه یزید ابن معاویه بگذار تا به تو امان بدهد.
امام رو به عمر سعد کردند و فرمودند: ای پسر سعد، آیا تو قصد کشتن مرا داری تا پسر زیاد ولایت ری و گرگان را به تو بسپارد؟ به خدا سوگند هرگز گوارای تو نخواهد شد. هرچه میخواهی بکن که بعد از این نه در دنیا و نه در آخرت رنگ آسایش به خود نخواهیدی. از الان سرت را بر نیزه میبینم که کودکان به آن سنگ میزنند. با شنیدن کلام امام، عمر سعد با خشم بین لشکریانش برگشت. سواره ها دوباره به سمت امام تاختند. کمی که گذشت سنگی به پیشانی مبارک امام و تیری به سینه حضرت خورد و از پشت بیرون اومد. امام که خسته شده بودند تیر را از پشت بیرون آوردند. سواران لشکر عمر سعد اطراف حضرت میتاختند و نیزه هاشون رو به سمت اون بزرگوار پرتاب میکردند. امام دیگه رمقی نداشتند که تیرها و نیزه ها رو از خودشون دور کنن. با دیدن این صحنه حارث که از دور به میدان نبرد خیره شده بود گفت:
حسین خسته شده است، ولی چرا سواران گرد اون میچرخند و کاری نمی کنند؟
حسین از پا در آمده، اما همه می دانند او پسر علی است و یک ضربه شمشیرش می تواند آنان را به دو نیم کند.
گمان می کنم از حسین ترسیدند، شاید هم نمی خواهند قاتل او باشند.
حارث، نعمان و پسر کاتب اعظم از بالای تپه به میدان نبرد نگاه می کردند که دیدن سربازی آروم به امام نزدیک شد و از پشت ضربه‌ای به سر حضرت زد. عمامه امام شکافته و خون از سر مبارکشون جاری شد. امام زخم رو با پارچه‌ای بستند. چند نفر از لشکر عمر سعد آروم آروم به امام نزدیک شدند و سواری نیزه‌شو در پهلوی امام فرو کرد و حضرت رو از اسب روی زمین انداخت. حارث با اشاره به شمر گفت:
میبینید شمر به سپاهیان دشنا میدهد که چرا کار را تمام نمی کنند.
پسر کاتب اعظم که از پشت پرده اشک به میدان نبرد خیره شده بود به سر بچه ای رو دید که به سمت میدان نبرد میدوید.
این پسره کیست که به سمت میدان میدود؟
من میکنم عبدالله فرزند حسن ابن علی باشد که به سمت عمویش میدود.
سرباز پیاده ای از لشکر عمر سعد به سمت امام رفت و تا خواست شمشیرشو به فرق مبارک امام بکوبه عبدالله دستشو پیش برد. شمشیر روی دست عبدالله فرود اومد و دستو به پوستی آویزون کرد.
پسر کاتب اعظم که بغض گلوشو گرفته بود به سختی آب دهنشو فرو داد. حارث با اشاره به میدان نبرد گفت: آنجا را ببینید، هرمله باز تیری در چله کمان گذاشته. گمان میکنم این بار کار حسین را. هنوز حرف حارث تمام نشده بود که تیر هرمله سینه عبدالله رو شکافت. پسر بچه بال بال زد و در آغوش امام افتاد. پسر کاتب اعظم دستشو مقابل صورتش گرفته بود که این صحنه رو نبینه. کمی که گذشت نعمان شمشیر تیز شدهش رو از نیام بیرون آورد و رو به حارث گفت:
برادر ساته ابن ملچم، سوار است و چوک وقت رفتن است.
دیگر صدای ناله ابن قرازه نمی آید. به گمانم کارش تمام شده است. بیچاره زنده نمان تا کشته شدن حسین را ببیند.
حارث اینو گفت و با خوشحالی به سمت اسب ها رفت. دستی به یال اسب ابن قرازه کشید و سوار شد. بعد به سمت پسر کاتب اعظم رفت و گفت:
نمیخواهید با ما بیایین؟
بگذارین جوان و چوپان هم اینجا بمانند. قرار است بیایند و بهای گوسفندانش را بدهند.
نعمان اینو گفت و سوار اسبش شد. حارث و نعمان سوار بر اسب از تپه سرازیر شدند. پسر کاتب اعظم اشک در چشم جلو رفت و به اونا خیره شد. کمی که گذشت به سمت میدان نبرد نگاه کرد. امام وسط میدان روی زانوی مبارکشون افتاده و به شمشیر تکیه داده بودند. کمی بعد یکی از سربازان عمر سعد پیش رفت و نیزه‌ش رو بر گلوی حضرت فرو کرد. امام نیزه رو بیرون کشیدن و اونو به سینه سرباز کوبیدن. پسر کاتب اعظم به میدان نبرد خیره شده بود که نگاهش به ابوزه پیشکار کاتبان افتاد. اون خیس عرق و نفس زنان از تپه بالا اومد. دست روی زانوش گذاشت و گفت:
زود از اینجا برو پسر کاتب اعظم، نعمان کار خودش را کرده است. ماموران سیاه‌پوش به این سمت می‌آیند.
پسر کاتب اعظم چوب دستیش روی زمین انداخت و به سمت پیشکار پیر دوید. ابوزید نفس زنان گفت:
تسمه زین اسبهای نعمان و حارث پاره شد و هر دو زیر سم اسبها ماندند. نیزه سواری به سر حارث فرو رفت و او را کشت، اما نعمان هنوز زنده است ولی دست و پایش شکسته. و
هنوز حرف ابوزید تموم نشده بود که مردی سیاه‌پوش با شمشیری در دست از پشت خیمه بیرون اومد. مرد سیاه‌پوش شمشیرشو بالا برده بود که طوفان اسب پسر کاتب اعظم شیهه کشید و سم به زمین کوبید. سگ پسر کاتب اعظم هم پرید و با دندونش بازوی مرد سیاه‌پوشو گرفت. پسر کاتب اعظم که یادش رفته بود خنجری زیر لباسش مخفی کرده، دستاشو مقابل صورتش گرفت و روی زمین نشست. ابوزید به سمت خیمه دوید. شمشیرش از پشت میز کاتبان برداشت. مرد سیاه‌پوش سعی می‌کرد خودش از دست سگ رها کنه که ابوزید شمشیرشو در شکم اون فرو کرد. مرد ناله‌ای کرد و روی زمین افتاد. هنوز سگ بازوی اونو رها نکرده بود که مرد سیاه‌پوش دیگه‌ای از روبرو اومد و ضربه‌ای به کمر سگ زد. سگ ناله‌ای کرد و روی زمین افتاد. مرد سیاه‌پوش به سمت ابوزید رفت. پسر کاتب اعظم چوب دستیشو برداشت و تا خواست به سمت ابوزید بره، مرد سیاه‌پوش اول که از دست سگ رها شده بود، پای پسر کاتب اعظم رو گرفت. سیاه‌پوش دوم خنجر بلندشو بالا برد و تو سینه ابوزید فرو کرد. پیرمرد ناله‌ای کرد و روی زمین افتاد. کمی که گذشت طوفان افسارشو از تیرک خیمه جدا کرد و به سمت مرد سیاه‌پوشی رفت که پای پسر کاتب اعظم رو گرفته بود. به اون که رسید زیر سم لگد کوبش کرد. پسر کاتب اعظم به سمت سیاه‌پوش دوم دوید و چوب دستیشو مثل وقتی که به کمر گورکا میکوبید به سر سیاه‌پوش کوبید. صدای شکسته شدن جمجمه اونو شنید و جاری شدن خون از زیر دستار سیاه اون دید. مرد سیاه‌پوش هاج و واج به سمت پسر کاتب اعظم چرخید و دستاشو دور گردن اون حلقه کرد و فشار داد. یه دفعه پسر کاتب اعظم کشته شده یاد خنجری افتاد که ابوزید به اون داده و گفته بود زیر لباسش مخفی کنه. دست برد و خنجر رو بیرون آورد و توی پهلوی مرد سیاه‌پوش فرو کرد. دستای مرد شل شد و روی زمین افتاد. طوفان سگو که غرق خون بود با پوزش تکون میداد. پسر کاتب اعظم در حالی که سرفه میکرد نگاهی به سگش انداخت. بعد دوید و سر ابوزید رو به زانو گرفت. پیشکار پیر لبخند تلخی زد و خنجر رو از سینش بیرون کشید. گلوی پسر کاتب اعظم میسوخت. اون اشک در چشم شال کمرش رو باز کرد و زخم پیشکار پیر رو بست. ابوزید گفت:
پسر کاتب اعظم، مرا به حال خود بگذار و هر چه زودتر از اینجا برو.
برخیزید و سوار اسب من شوید جناب ابوزید. من شما رو از این معرکه بیرون میبرم.
کار من تمام است. برو مادرت را بردار و تا میتوانید از اینجا دور شوید.
پسر کاتب اعظم اشک در چشم به میدان نبرد خیره شد و گفت:
جناب ابوزید، برخیز و ببین اسب حسین بعلی بدون سوار به سمت خیمه گاه میرود. وای خدایا، و دسته ای از لشکریان پسر سعد به سمت قتلگاه اسب میتازانند.
شتاب کن جوان، دور شو، هر چه دیدی مثل پدرت مو به مو بنویس.
همه چیز را مو به مو می نویسم که مدعیان دروغین دین مردی را به بهانه خروج از دین کشتند که خود عین دین بود.
پسر کاتب اعظم به سمت اسبش رفت و به تاخت دور شد. دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده رو شنیدیم. امیدواریم از روایت دو کتاب پس از 20 سال و اعترافات کاتب کشته شده که در ماهای محرم و صفر تقدیمتون کردیم بهره برده باشید. لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه با 162 شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول و عمر توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عبادات و تلاشایی که در راستای دین و دیانت دوستان انجام میدن و عبادتایی کردن، زیارتی که احیانا از راه دور یا نزدیک انجام دادن، همین عبادتی که الان مشغولن که این عبادت خودش بهترین برترین عبادت. امام صادق علیه السلام فرمودن افضل العباده العلم بالله و تواضع له. برترین عبادت ها اینه که انسان خدا رو بشناسه و نتیجهش اینه که در مقابل خدا متواضع بشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. اگه انسان عالم شد اون وقت متواضع خواهد شد، خشیت پیدا خواهد کرد. این برترین عبادت هاست. ان شاء الله همه عبادات دوستان از جمله این عبادتشون مقبول درگاه حق واقع بشه و انشالله که حاصل گفتگوی ما با دوستان گامی در جهت خداشناسی و معرفت الله باشه که آقا میرون فرمودن معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، بالا مقام ترین معرفت ها و شناخت ها شناخت خدای متعال.
بله، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از اینکه تشریف آوردید، وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. برنامه رو متبرک می‌کنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل احمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدا. در برنامه گذشته و در ادامه بحث عصمت، جناب استاد بعد از تعریف عصمت، اقسام عصمت، به دلایل عصمت پیامبران پرداختن. دلایل عقلی سه مورد فرمودن که البته بیشتر از این هم نیست هست، بحث لزوم تحقق غرض بعثت از دلایل عقلی، لزوم بعثت انبیا علیهم السلام هستش، بحث تناقض یعنی لازمه عدم عصمت به تناقض منتهی میشه، بنابراین نیازمند این هستش که انبیا الهی معصوم باشن، و نکته سومی که اگر پیامبر و پیامبران معصوم نباشن تسلسل میشه که جناب استاد توضیح دادن. به بحث دلایل نقلی در واقع آیات و روایات رسیدیم. جناب استاد آیات سوره مارکه نجم آیه دو به بعد را در بحث عصمت علمی مطرح فرمودن، ولیکن این بحث همچنان ادامه داره و از خدمت استاد استفاده میکنیم. بفرمایید استاد.
بله، در عصمت عملی پیامبران هم آیات قرآن فراوان هست که دو موردش عرض میکنم. از جمله در آیات 82 و 83 سوره صاد میفرماید که از قول شیطان قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان گفت خدایا به عزتت قسم همه بندگان تو گمراه خواهم کرد مگر بعضی از بندگانت که از جمله اونها مخلصین هستن که دیگه من به زورم به اونها نمیرسه، اونها از تیرس من خارجن. آیت فراوان هم در قرآن داریم که پیامبران رو مخلص معرفی کرده. از جمله 24 سوره مارکه یوسف میفرماید که چین عمل کردیم که بدی و زشتی رو از او یعنی یوسف دور کنیم. چرا؟ چون او از بندگان مخلص ما بود. این مخلص بودنش باعث شد که دچار گناه نشه. آیه سوم که عرض میکنم بر عصمت پیامبران دلالت داره آیه اولی الامر آیه 59 سوره مارکه نساء که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر پیامبران و اولی الامر معصوم نباشند از خود این آیه تناقض لازم میاد، چون خدا دستوری میده پیامبر خلاف اون دستور عمل میکنه. اگه معصوم نباشه اولی الامر اگه معصوم نباشه دستور اولی الامر با دستور خدا اینها در تناقض خواهند بود. خدا میفرماید که اکرم ضیوف الرحمن، مهمونای خدا رو اکرام کنید. اولی الامر یه اختل ضیوف الرحمن بکشیدشون. مثلا خلاصه این که دقیقا 180 درجه اینها با هم اختلاف دارن. پس لازمه پذیرش این آیه اینه که پیامبران و اولی الامر هم معصوم باشن تا بین این دوتا تناقض و تحافظ و تضاد بین دستور خدا و دستور پیامبر و اولی الامر نباشه. خب از این دست آیات در قرآن زیاد داریم. جایش میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، این آیه تکرار شده در قرآن. خب اطاعت از رسول اگه با اطاعت از خدا منافات داشته باشه، اگر رسول رفتارش، گفتارش، تقریرش خلاف امر و نهی خدا باشه، این آیه دیگه قابل اجرا نیست. از خدا اطاعت کنیم، از پیامبر اطاعت نکردیم، از پیامبر اطاعت کنیم، از خدا اطاعت نکردیم، میشه همون تناقضی که بین اینها به وجود میاد. خب به این ترتیب ما سه دلیل عقلی ذکر کردیم، سه هم دلیل نقلی از قرآن، روایت هم در این باره خیلی زیاده که ازش صرف نظر میکنیم. البته ما راجع به عصمت قبلا توضیح دادیم که دیدگاه ها نسبت به عصمت چیه و گفتیم که آنچه که ما میگیم دیدگاه پیروان اهل بیت و یعنی دیگران که حرفای عجیب و غریب زیاد دارن راجع به پیامبران. و
استاد این عصمت مطلقاً یعنی عصمت قبل از نبوت، بعد از نبوت، گناه صغیره کبیره، اینا رو ما به همه شکلش قائلیم؟
بله، سنیم که دیگران حرفای عجیب و غریب دارن. مثلا بعضیشون میگن که پیامبران فقط از کذب و زنا معصومن، بقیه گناهان کبیره و صغیره رو انجام میدن قبل از بعثت، بعد از بعثت،
حتی کبیره.
حتی کبیره. بعضیشون میگن که نه، از کبائر معصومن ولی گناهان صغیر رو انجام میدن. بعضی میگن قبل از بعثت معصوم نیستن، نه که خداشون مثلا تا زمانش حالا به ظاهر اسلام آوردن انواع گناهان انجام دادن، در حالی که اون آیه 124 سوره بقره میگه قبل از امامت شما نباید ظالم
باشه.
اونا میگن قبل از بعثت ابن نداره معصوم نیستن، بعد از بعثت معصوم میشن. بعضیشون میگن که از گناهان عمدی معصومن، از گناهان سهوی خیر. بعضیشون میگن که قبل از بلوغ معصوم نیستن، بعد از بلوغ معصوم میشن. و از این حرفا بعضیشون اصلا قائل به عصمت نیستن مطلقا.
استاد آخه مگه میشه هنوز کسی قائل هست واقعا؟
بله بله، برخی از گروه های خیر مسلم حشویه اصلا قابل عصمت نیستن، مطلقا پیامبران رو غیر معصوم میدونن. ولی ما قائل به عصمت مطلق پیامبران هستیم. اینو فکر کنم توی که از برنامه بنده توضیح دادم که ما پیروان اهل بیت قائل به عصمت مطلقیم، یعنی در هر حال قبل از بعثت، بعد از بعثت، از کبیره، از صغیره، کذب و زنا، غیر کذب و زنا، نمیدونم
عمدی، سهوی،
از همه اینها
قبل و بلوغ، بعد و بلوغ،
بله بله،
همش قائلیم،
مطلقا قائلیم که اینها معصوم.
بله بله، بسیار خوب.
خب این بحث رو دیگه همینجا خاتمش میدیم، این بیجگی رو که دومین بیجگی پیامبران بود. خب شما اشاره بکنید که دیگه وقت تموم شد.
بله بسیار خوب،
باشه انشاءالله جلسه بعد انشاءالله راجع به علم پیامبران صحبت کنیم.
انشاءالله از من ازش استفاده خواهیم کرد در برنامه آینده. ادامه این بحث را فهمید، بحث علم را انشاءالله. بله بسیار خوب، ممنون و متشکرم. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، همچنان با ما همراه باشید.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ از سایی اندازم سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. اولین سوال تلفنی آماده است، با هم میشنویم.
سلام به رادیو معارف و سلامی به محضر استاد محمدی. بنده سوال دارم از آقای استاد محمدی و سوالم اینه، مدارا چیه؟ مدارا رو معنا کنن، نه فقط معنی لغویش منظورمه. دقیقا بگم کسی بخواه مدارا کنه باید چجوری باشه و چه کار باید بکنه، یعنی مصداق مدارات رو بگم. این رو از این باب میپرسم که شعرش هست، آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرف هست، با دوستان مروت با دشمن مدارا. این مدارا حالا این که شعر بود، اما تو احادیث داریم از حضرت رضا علیه السلام که مدارات و ناس نصف العقل. این مدارات داشتن رو آقای محمدی بگن که چیه. ممنونم از رادیو معارف.
ممنون و متشکریم ما از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. جناب استاد سوال بسیار خوب و واضح مطرح کردن، دقیقاً منظور از مدارا چیست؟ در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام، ما خدمت همه دوستان اول برنامه سلام میکنیم. مدارا اون حد و مرزش رو گاهی شعر مشخص میکنه، گاهی عقل مشخص میکنه، گاهی علم، اما غالباً عرف مشخص میکنه.
بله،
حد و مرز مدارا رو غالبا عرف مشخص میکنه. عرف یک جامعه، مثلا توی جامعه شما اگر فرض بفرمایید که دست بلند کنی، اون جامعه این دست بلند کردن رو حکایت از احترام و حکایت از یه جامعه دیگه شاید همین کار اگه بکنی، اونا از خونم که بی احترامی رو اهانت تلقی بکنن. اون عرف جامعه هست که مشخص میکنه. توی جامعه کلات از سرت برداری، میگن این چه کار مسخره بود کرد. توی جامعه کلا برداشتن نهایت از
احترام.
پس این چیز، این امور رو معمولا عرف مشخص میکنه. حالا داخل عرف دیگه انسان بعضی چیزا متوجه میشه. مثلا فرض فرمایید که این مطلب که میگن که به فرما و بشین و به تمرگ، همش یه معنا میده. حالا یه انسان به فرما گفت مدارا کرده، اگه گفت مثلا بشین سر جات، مدارا نکرد. اما یک مطلب ها اگر با احترام برخورد کرد، حتی میخواد تنبیه بکنه، محترمانه تنبیه میکنه، این مدارا کرده. اگه نه محترمانه، نه احترامش رو حفظ نکرد، باز درست کردم اینها معیارش رو یا شعر مشخص میکنه، میگه مثلا شما تا اینجا اگه بیاید احترام کردید،
مهلا.
تا اینجا بیاید مدارا کردید. مطلب بعدی که باز فاکتور دیگه که باید روش بحث بشه اینه که افراد با هم فرق میکنن. یه وقت شما میخواید با پدر مدارا کنی، یه وقتی میخواید با یه دوست مدارا کنی، یه وقت میخواید با یک بیگانه مدارا کنی، یه وقت میخواید مثلا با یک دشمن مدارا کنی. خب خیلی فرق میکنه، به میزان این که طرف مقابل شما کی باشه، حد و مرز مدارا هم فرق میکنه نسبت به پدر. اگه تو گوش شما هم که زد باید احترامش رو حفظ کنی، مدارا کنی. اگه خواست شما رو از دین هم خارج کنه به حرفش نمیکنه، از دین خارج نمیشی، ولی احترامش رو حفظ میکنی. کارهای دنیا بهش احسان و نیشی میکنی. و اینجا هداکه